نم بهتون بگم من ماشین فروختم، رفتم کارشناسی ارشد خوندم و دیگه نتونستم ماشین بخرم.
یکی از معلمای ریاضیم قشنگ آدمه، بد اخلاق. الان که نگاه میکنم میبینم این آدم به سن بازنشستگی نزدیک بوده.
من آدمای زیادی میشناسم که دانشگاه نرفتن، دارن خدمت میکنن بزرگتر از هزاران آدمی که دانشگاه رفتن.
مادر راضی بود، پدر میگفت بری دانشگاه چیکار کنه.
حتی تو بهترین دانشگاه هم درس بخونی میتونه که اونقدر دانش نداشته باشه.
یا مثلا کسی که دانشگاه آزاد درس میخونه یا پیام نور، انگار مثلا از بالا پایین دارن تأخیرش میکنن.
مثلا من اولین تعاملاتم با آدمهایی که انتخابشون سیگار بکشن تو دانشگاه بوده.
یه فرهنگی اصلا هست که اگه بچه من دانشگاه نره من جواب همسایه رو چی بدم؟ پسر خالتو دیدی؟ همسایه رو دیدی؟
این مقایسه که اصلا در همه حیطه‌های زندگی.
در این قسمت از گفتگوی روشن با خانم فاطمه صادقی که همه عمرش رو درس خونده، درباره دانشگاه رفتن نرفتن، انتخاب رشته، کجا درس بخونیم، اصلا دانشگاه بریم یا نریم، و آخرش هم درباره درس خوندن خارج از ایران و اینکه اگر نخواهی دانشگاه برید چی کار کنی صحبت کردیم. خیلی قسمت خوبی شد. جدای از بحث دانشگاه، یه جوری حالت نیمه مناظره هم بود، چون بعضی جاها من باهاشون با کمال احترام یکم اختلاف نظر داشتم، ولی خب من کیم که بخوام جلو کسی که هنوز درس میخونه نظر بدم. جالب شد، ببینید، استفاده کنید. درود به شرفتون. خیلی خب، سرکار خانم فاطمه صادقی که این هم زحمت کشیدید تا اینجا اومدید،
سلامت
که ما از شما استفاده کنیم، که مردم از شما استفاده کنن. میخواییم درباره چی صحبت کنیم؟
تحصیل، تحصیلات، ادامه دار.
از کجا شروع کنیم؟
شما شروع کنید.
من شروع کنم؟ باش، من شروع کنم یا ازتون بپرسم؟
شما به عنوان یک کسی که، نه، از من بپرسین. یعنی هر سوالی دارین.
آخه من شما خیلی متفاوتیم. شما الان 34 سالتونه و همچنان دارید درس میخونید.
بله.
من خیلی با درس خوندن مشکل داشتم، نمیخوندم، و شاید جدی به تو میگم تنها زمانی که شروع کردم بخونم از 35-6 سال بعد بود که یهو اینجا مثلا، و اونجا متوجه شدم که چقدر سیستم اشکال داره که یه نفری مثل من که میتونسته خوب درس بخونه اصلا نخونده. حالا از اینا بگذاریم، من مهم نیستم، شما مهمید. یکم از خودتون و درسایی که خوندید بگید تا بعد شروع کنیم، چون این قسمت میدونید بچه هایی که دو دلن که برن دانشگاه یا نرن، اگه برن چی بخونن، اگر که برن و چی بخونن کجا برن. بعد ممکنه طرف دبیرستان باشه، ممکنه توی دوره فوق لیسانس باشه، یه قسمتی از شما بگید برم انگلیسی درس بخونم یا نه. یه کوچیک مختصر درباره خودتون میگید.
بله، خب همونطور که میدونید خیلی درس خوندم. خیلیش از لحاظ زمانی بیشتر برام پررنگیش. همیشه در زندگی آدم درس خونی نبودم برخلاف تصور عموم. حالا تعریف میکنم مفصل. از جایی خیلی درس خون شدم که دغدغم و درسم یکی شد. قبلش درس خون نبودم اصلا. یعنی بگم یا باز بپرسین و بگم؟ الان بگم. میدونم که بیشتر مخاطبام شاید بعد از دبیرستان باشن، ولی از اول تر میگم که بدونن رفته اینا رو. من اولا که خیلی مدرسه عوض کردم، یعنی از بچگی اصلا احساس تعلق به محیط یادگیری بر من ایجاد نشد. خیلی مدرسه عوض کردم، معلمای مختلف با عقاید مختلف، با زبانهای مختلف، یعنی هر تنوعی بگین من تجربه کردم، هم کلاسی های مختلف. بعد اومد مدارس مذهبی، مدارس غیر مذهبی، تا پیش دانشگاهی ریاضی بودم، پیش دانشگاهی رفتم علوم انسانی، و تو هر دوتاشم خیلی چالش درسی اتفاقا داشتم، چون همیشه دغدغم بیرون بود از درسم. یعنی لذت درس خوندن رو واقعا تجربه نمی کردم، فقط تو همون فلسفه منطق، یعنی پیش دانشگاهی یه معلمی داشتیم که اصلا منو عاشق فلسفه منطق کرد، اونو درس میخوندم. کنکور و اینام که خوب قبول شدم به خاطر انگلیسی عربی فلسفه منطق، و حالا اینکه از ریاضی رفته بودم به علوم انسانی. لیسانس جامعه شناسی دانشگاه تهران خوندم، تجربه بسیار بسیار موندگاری شد برام از جهت اینکه غیر درسی بود. دوباره کارشناسی ارشد یه دور رفتم دانشگاه علامه طباطبایی، تقریبا نیمه کار ولش کردم، یعنی به سرانجام نرسوندمش، و بعد رفتم انگلیس. خودم همه کارم من همیشه خودم کردم، اصلا سراغ این جاهایی که ویزا میگیرن و اپلیکیشن پر میکنن نرفتم. رفتم انگلیس ارشد خوندم، دیگه عاشق درس خوندن شدم. البته بینش کورسای کوتاه مدت رفتم بیرون ایران و تجربه کردم برای درس خوندن، تو اونا اول عاشق شدم، بعد حالا عاشقم شد نشدم نمیدونم، بعدش اومدم توی کارشناسی ارشد و بعد خیلی خوب درس خوندم، دکترا بورسیه کامل گرفتم، بعد لذتش دوچندان شد برام به خاطر اینکه حسم این بود که یکی داره به من پول میده که درس بخونم، چقدر باحال این اتفاقه. و الانم دیگه مارچ باید پایان‌نامه‌مو تحویل بدم، دکترا تموم شد. سابقه مختصر تحصیلاتیم. آها، رشته ارشد و دکترام هم همین آموزش کودک بوده. دکترا شاخه تخصصی خودم رو برداشتم ولی کلیاتش همین آموزش کودک بوده.
همین. شما بورسیه گرفتید؟
بله، دکترام بورسیه بود.
به عنوان ایرانی آدم عشق میکنه. چون دانشگاه ادینبرو از
بله دانشگاه
تاپ‌ترین جزو 10 تای اول دنیا است.
رشته ما فکر کنم.
بگید آره.
بگم آره. آره. میدونم خیلی بالاست ولی واقعا نمیدونم عددش.
فکر کنم جزو. دلیلش اینه که دختر من ارینا الان تو این یک سال درگیر دانشگاه رفتن ایناست، فکر کنم جزو 10 تای اول دنیا است.
ولی دانشگاه فوق العاده خوبیه. ارشدم شفیلد بود، اونو پولی رفتم. موقعی که من رفتم خب قیمت پوند و اینا به وضعیت الان نبود، ولی دانشگاه شفیلد بر من خیلی سخت بود درس خوندن توش، با این که اصلا به سخت گیری دانشگاه الان هم نبود، ولی چون داشتم تغییر مدل درس خوندن میدادم و اینا خیلی برام سخت بود. یه سال عجیب غریب سختی بود، اصلا ظاهری ریخته بودم به هم، همه چیم به هم ریخته بود. ولی دکترام که دانشگاه عالی دارم میرم و بله بورسیه کامله.
دم شما گرم. شما گفتید که دغدغتون شد، یه چیزی گفتید، یعنی چی؟
یعنی اون کاری که دلم میخواست با زندگیم انجام بدم با درسم یکی شد،
ربط داشت.
آره.
یعنی متوجه شد که درس خوندن ابزارتون باید باشه.
دقیقا.
بدون این ابزار، بدون این بدون دانش نمیتونید این کار انجام بدید.
دقیقا، وابسته شد انگار، یعنی باید یاد، هنوزم همینه، من که مقاله میخونم چیزی یاد میگیرم به خاطر اینه که میرم دارم تمرینش میکنم، تو اسباب بازیام پیاده میشه، تو کلاسام پیاده میشه.
اگر الان برگردید به 16 سال قبل چی کار میکنید؟ درسی؟ چون 16 سال قبل یا 17 سال قبل شما از ریاضی رفتید علوم انسانی.
بله.
و علوم انسانی میدونی که اون موقعی که من آخرین سال نظام قدیم بودم، توی اون مقطع هر کسی که درس خون نبود میگفتن برو انسانی.
تا خیلی بعد از شما هم همین بود. یعنی مدارس عالی، من تو مدارس عالی تهران درس خوندم، مدارس عالی اون موقع ها نداشتن علوم انسانی، ما برمی‌رفتیم یه مدرسه دیگه که فقط علوم انسانی داشت.
چرا؟ چرا اینطوری بوده؟ این دیدگاه آیا به خاطر مثلا سختی اون شیمی و ریاضی و فیزیک و اینا بوده؟
راستش فکر میکنم یک بخشی شاید اون، بخش دیگهش هوش، انگار باهوش بودنی تعریف شده بود اون موقع که خلاصه میشد تو عدد رقم و فرمول، در صورتی که فکر کردن خیلی پیچیدگیاش بیشتر، اصلا تو دل اون همین فکر کردن است دیگه، این بیس اون انگاری. و بعد من خودم هم با این خیال رفتم که علوم انسانی آسون تره، راستشو بخوام بهتون بگم، ولی نبود اصلا. تو پیش دانشگاهی چرا آسون تر بود، ولی بعدش به اون مرحله فکر کردنه که رسیدم آسون تر نبود. حتی تو خود دانشگاه تهران که من واقعا حالا اگه جاش بود تعریف میکردم، خوش میگذشت بهمون تو دانشگاه. ما اونطور کلاس اینا نمیرفتیم و ساختار دانشگاه هم چیز جدی اما نمیخواست. یک بار فقط من ترم اول یه درسی بود شدم 18، دیگه اینطور بودم که خب دیگه کافیه درسم خوندم تو دانشگاه، باقیش یا نبودیم سر کلاس ها تو حیات بودیم، چون تجربه این تعامل اجتماعی رو نداشتیم قبلش. ولی تو خود دانشگاه تهران هم میگم فهمیدم این فکر کردن سخته. یه درسی داشتیم، اصلا یادم نمیاد درس چی بود، خود استادش رو یادمه، تکلیف نوروزی ما این بود که بریم برنامه کلا قرمزی رو ببینیم، تحلیلش کنیم با اون نظریاتی که بهمون یاد داده بودن. و من رفتم، تنها پروژه‌ای بود که تو دانشگاه تهران انجام دادم و به هم خوش گذشت بابت انجام دادنش. بعدم چقدر سخته که آدم یه نظریه رو یاد میگیره بعد بیاد بخواد در عمل از نگاه اون نظریه پرداز یه چیزی رو ببینه. فکر میکنم اینجا درس لذت بخش میشه که آدم چیزی که یاد میگیره رو بتونه در زندگی ربطش رو پیدا کنه، چه ریاضیه چه شیمیه چه هر چیزی، جذابش میکنه دیگه. رفت سختی علوم انسانی قسمت اصلیش برای من تو کارشناسی ارشد پیدا شد، اونجایی که مثلا به ما یک بازی میدادن و میگفتن کل چیزایی که این ترم یاد گرفتین رو روی بازی پیاده کنین یا تحلیلش بکنید با اون نگاهه، و از ما تفکر سنجشگرانه یا همون تفکر انتقادی رو میخواستن. خیلی زیاد بلد نبودن، اصلا بلد نبودن، و یه ریزه اینطوری خیلی هم اون موقع به هم برمیخورد، نمرم کم میشد، انگار مثلا این چیزم تو ذهنم بود که الان همه میدونم من ایرانیم، بعد مثلا نشون بدم که توامندم. تمام نمره هم از 100 بالای 75 بود، یه دونه بود که شد 65 و خیلی ناراحت شدم. اون بالای 75 همه یعنی خیلی عالی بود، اون 65ه اونی بود که اول از همه بود و من تفکر سنجشگرانه بلد نبودم. بلد نبودم حرف 10 تا آدم رو به هم ربط بدم و بعد نقد کنم، سوال کنم راجبش. بلد نبودم که اصلا انگار بلد نبودم حرف آدم رو کامل بفهمم. ولی همین درس خوندن رو برام لذت بخش کرد که دیدم یه چیزیه که بلدش نیستم ولی لازمش هم دارم. بعدم که دیگه دکترا،
خیلی از شما ممنونم که دارید برنامه ما رو میبینید، خیلی ارزش داره، درود به شرفتون. ولی یه کار میتونید برای ما انجام بدید، اون دکمه سابسکرایب رو بزنید، عضو این کانال شید که این کانال رشد کنه. تنها راهیه که شما از ما حمایت کنید. در مقابل به شما من همیشه قول دادم و پاش هستم که برای شما مکالمه های ارزشمند درست کنید. درود به شرفتون، امیدوارم از این قسمت لذت ببرید.
و سختی مضاعف دکترا اینجا دیگه بحث این نیست که اگر میخواین دکترا بخونید واقعا باید اینو بدونید که بحث این نیست که فقط حرفای بقیه رو یاد بگیری، باید حرف برای گفتن داشته باشی، باید اضافه بکنی به حرف بقیه، و اینم کار فوق العاده سختی، یعنی باید اونا رو کامل بفهمی، بتونی که اونا رو تحلیل کنی، سنجشگرایانه ببینی، بعد حالا بگی خب منم اینو میگم، به این میدان من اینو اضافه میکنم.
آیا از نظر شما همه باید برن دانشگاه؟
نه اصلا.
توضیح میدید؟
آره، یه چیزی ذهنم درگیر کرد بگم، سوال قبلیتون رو فکر کنم درست جواب ندادم، پرسیدین اگر برگردم.
آها، اون داشتی
چی بود سوال؟
گفتم اگه برگردین به 16 سال پیش اون زمانی که از ریاضی رفتید علوم انسانی و میخواستید وارد دانش انتخاب رشته کنکور و انتخاب رشته اینا، چی کار میکردید؟ آیا همین مسیر رو میومدید؟
همین مسیر رو
به صورت کلی ها؟
آره همین مسیر رو میومدم. بله.
یعنی راضی از این که تهران جامعه شناسی خوندی، رفتی یونیورسیتی آف شفیلد، پول دادی، هزینه کردی، سختی کشیدی توی کشور.
اینم بهتون بگم، من ماشین فروختم رفتم کارشناسی ارشد خوندم و دیگه نتونستم ماشین بخرم.
عوضش.
آره خیلی هم ماشین دوستم. خب
جدی؟
بله.
چی فروختید؟
CHR.
CHR.
آره اصلا اون موقع سری اول CHR بود که اومده بود، به سختی گرفتمش، بعد فروختم و با اون پوله شد که رفتم. یعنی حتی به خاطر یه هم اون تورمه بود، من یه قیمتی خریدم یه قیمتی فروختم، یه فاصله بینش بود و اصلا با کمک بقیه هم خریدم ولی فروختم و رفتم. با این حال میرم باز تجربه برام خیلی از خود درس پررنگ تره. حالا جلوتر درباره این که بریم یه کشور دیگه بخوایم درس بخونیم میگم که چقدر این تجربه بر من رشد داشته.
میرسیم اونجا. چقدر قشنگ ماشین تو فروختی، رفتی خانم دکتر شدی، الان زحمت میکشی، سازمان خودتو داری، به بقیه آموزش میدید و این مسیر همچنان ادامه داره. میرسیم اینجا. خب آیا همه باید برن دانشگاه؟
نه. توضیح هم دربارش اینه که من آدمای زیادی میشناسم که دانشگاه نرفتن، دارن خدمت میکنن بزرگتر از هزاران آدمی که دانشگاه رفتن. خب اینو خیلی قبول دارم که هنوزه در جوامع کسی که دانشگاه رفته، نمیگم نگاه بهش متفاوته، ولی رزومش سنگین تره. بذارینش کنار یه کسی که دانشگاه نرفته ولی مهارت داره، رزومش سنگین تره. اما خیلی وقتا توانمندی های ما بیرون از نظام ساختارمند آموزشی بروز بهتری پیدا میکنه. اینم زیاد آدمی میشناسم که کارخونه زده درس نخونده، کارخونه زده از بچگی کار کرده، به صورت افتخاری بهش مهندسی دادن چون از تمام فارغ التحصیلای دانشگاه شریف و اینا که تو کارخونش کار میکنن بلدتره، تجربی انگار در وجودش بوده، خودش رفته کار کرده یاد گرفته، موفقه، داره پول خوب در میاره، 400 آدم رو سر کار برده و یک اعتمادی به توانمندی خودش داشته. مهمترین بخشش مسئولیت رشدش رو خودش برداشته. یه وقتایی ما میریم دانشگاه مسئولیت رشد رو میذاریم رو دوش دانشگاه و فکر میکنیم الان دیگه مهندسی فلان بگیرم یا الان کارشناسی ارشد جامعه شناسی بگیرم دیگه برای من فلان کار هست دیگه، و این میشه اون انتظار اشتباهه که منو از خلاقیت خودم هم دور میکنه. مسئولیت کار پیدا کردن دیگه بچه ها با خودمونه دیگه. واقعا این که من یک رشته ای درس خوندم صرفا به معنای این نیست که، صرفا کلمه غلطی بود، ضرورتا به معنای این نیست که من توانای کار کردن رو دارم. حتی تو بهترین دانشگاه هم درس بخونیم، یعنی دکترای فارغ التحصیل دانشگاه من میتونه که اونقدر دانش نداشته باشه و میتونه کار نکنه، مهارت نداشته باشه. اون بخشش به عهده خودشه که متعهدانه دانش رو جمع کنه، مهارت هم سوار کنه روش، بیاد یک خدمتی ارائه بده، حالا چه در قالب کار کردن با یه مجموعه دیگه، چه در قالب شروع کردن کار شخصی.
چقدر قشنگ گفتی، گفتی مسئولیتش رو به گردن دانشگاه نندازه.
بله.
بعد چقدر ما از این کارا میکنی؟
بر همینم هم خیلی از خانواده ها دوست دارن بچه ها برن دانشگاه دیگه، چون اسمش انگار آرامش رو میده که تو کار
بکنی، خیالشون راحت میگه این بچه هم اوکیه میره. بله. اونجا و دکتر میشه، مهندس میشه.
ولی از خیلی زود کار کردن هم خیلی مهمه. من اون روز داشتم فکر میکردم یکی از خب اتفاقات اقتصادی جامعه ما الان اتفاقات قشنگی نیست، ولی یک شرایطی در دلش فراهم شد از توش یه عالمه دیزاینر لباس، یه عالمه مؤسس ایده های مختلف، سازمان های مختلف، یه عالمه استارتاپ باحال از دلش در اومد. واقعا برای اینکه یه سری آدم دیدن من هرچی میدوام نمیرسم به اون جایه، پس میام خودم یه چیزی خلق میکنم. در کنارش یه اتفاق خوشایند دیگه، واقعا من 10 سال پیش تو ایران نمیدیدم آدم های خیلی جوون سر کار. ایده این بود که تا آخر لیسانس حالا میرم بعدن کار میکنم. یعنی این اتفاق عجیبی نبود که آدم ها کار نکنن تا آخر لیسانس. الان بچه ها 13 سالگی کار میکنن و میبینین شما در کافه ها، میبینین حالا تو جاهای مختلف، میبینین که بچه ها از سنین پایین تر دارن کار میکنن. این کار کردن خیلی کمک میکنه به درس خوندنه. یا متوجه میشم این درس مال منه یا متوجه میشم مال من نیست و بعد راجبش تصمیمی میگیرم دیگه، نمیرم تا دکترا بخونم بعد بفهمم ای وای مال من نبود.
کی باید بره دانشگاه، کی نباید بره دانشگاه؟
خیلی در این سوالای
آره دیگه گفتم آیا باید برن دانشگاه. شما گفتید نه. کی باید بره کی نباید بره به صورت کلی باز میگم فرد به فرد فرق میکنه، شرایط هر خانواده فرق میکنه.
خب به نظر من
میدونید شما فرد درستید برای این قسمت، به خاطر اینکه درونشید، بعد کارتون هم کار آموزشه، بعد با دانشجوها کار میکنید، بعد فضای ایران رو میدونید قشنگ. و من فکر میکنم این سوالی که مرسم ممکنه یه مقداری مثلا بگید چجوری میخواید من جواب بدم، ولی شما هر چیزی که بگید اون کس که نگاه میکنه قطعا یه چیزشو میتونه برای خودش برداره.
ولی اگه هم جواب ندم یعنی کارم خوب بلد نیستم.
اصلا اینطوری نیستش.
آخه من باید کارم بلدی فکر کردن باشه، یعنی باید بتونم فکر کنم و بگم. اما حالا الان که میدونم چی بگم.
ولی همیشه که قرار نیست آدم جواب داشته باشه.
باش ممکنه پر یکی از سوالا رو
ممکنه من این رو توی یه ویدیو دیگه گفتم. برتران راسل که خیلی کارش درسته، یه جا ازش فیلمای سیاه‌سفید ازش هست، ازش پرسیدن که نصیحتت برای نسل بعد چیه، چند تا چیزو گفت که یکیش این بود که همیشه سعی کنید که حقایق رو از توی چیز در بیارید بعد قضاوت کنید، و یکی دیگه‌اش این بود که اگر یک زمانی اطلاعات کافی برای قضاوت کردن نداشتید
بگید
دیلی جاجمنت، یعنی اون قضاوتتون رو به تاخیر بندازید. اونم شما علی سی شما میپرسم، شاید شما بخوایش فکر کنی، شاید اصلا بگی نمیخوام جواب بدم.
راحت خیلی آره. این که کی باید بره دانشگاه، من 10 سال پیش میگفتم درس برای درس فکر عجیبیه، کار خوبی نیست. تو این فضا که هنر برای هنر یعنی چه؟ یعنی آیا من هنر میخوام خلق بکنم فقط به این دلیل که هنر خلق کردم، یا میخوام کسی ببینه، یا میخوام خودم حال کنم، یا چی؟ حالا الان یه چیز دیگه میخوام بگم، 10 سال دیگه هم ممکنه حرفم رو عوض بکنم. الان فکر میکنم هیچ چیزی تک بعدی نیست. اگر من میخوام بگم یه نفر میتونه بره دانشگاه یا یه نفر نمیتونه بره دانشگاه، این مدلی میگم. شما باید ابعاد مختلف زندگیتون رو در نظر بگیرید که ببینید با کدوم یکی از انتخاباتون این بعدای مختلف در نقطه تعادل و درستی قرار میگیره. الان توضیحش رو میدم. من اگر باید سریعتر وارد کار بشم، گزینه های دیگه هم برام خیلی وجود داره. مثلا میتونم برم کارهای تکنیکال تر یاد بگیرم، فنی مهارتی یاد بگیرم، سریعتر وارد بازار کارشم. تونام حتما تو دلش دانش هست، ولی کورسای کوتاه مدت تری هستن که اتفاقا مدارک علمی فنی هم میدن به آدم، ولی مدرک دانشگاهی نیست. میتونم برم سراغ اون. اگر عاشق درس خوندنم، کیف میکنم میشینم درس میخونم، باز باید نگاه کنم ببینم توانشو دارم. یعنی من دوست دارم آدم ها الان مخصوصا واقعی فکر کنن. دنبال علاقه رفتن خیلی خوبه، نمیخوام بگم دنبال علاقمون نریم، واقعا علاقه ما سوختمونن، ولی ما میتونیم هوشمندانه علاقمونو نگه داریم، مهارت دیگه هم یاد بگیریم. الان باید پولم داریم. من خودم از قدیم تر پول در نمی آوردم. میتونستم این کار کنم. اگر نمیتونستم قطعا منم مجبور شدم راه دیگه انتخاب کنم. حالا بعدای مختلف زندگیشون رو نگاه کنن. علاقهشون به درس خوندن صرف درس خوندن. آیا من کتاب میذارم جلوم میخونم حال میکنم، یا باید خودم خیلی مجبور کنم؟ به بحث تداوم و پشت کار الان کاری ندارم. تو هر کاری یه جاهای آدم خسته میشه. من الان خودم ته دکترام هر روز باید خودم متقاعد کنم که تو یک روز دیگه باید 1000 کلمه بنویسی. اون بحثش سر جای خودش، ولی کلیاتش میدونم درس خوندن رو دوست دارم، برای همین تو این راه هم. پس علاقم به درس خوندن، به خاطر درس خوندن، به خاطر لذت بردن از کسب دانش جدید رو نگاه کنم. میزان علاقم و نیتم برای پول در بردن نگاه کنم، بعد بسنجم این درس که میخوام بخونم به این کمک میکنه، کمک نمیکنه، راه دیگه ای دارم ندارم. به برنامه بلند مدت زندگیم فکر کنم، به شرایط موقعیتی خودم، خانوادم، لوکیشنی که توش هستم فکر کنم. مجموع این عوامل اگر به من گفت درس بخونم باعث رشد و پیشرفتم میشه، برم درس. اگر نه، گفت درس نخونم میتونم بدون درس خوندن رشد و پیشرفت بکنم، بره رشد و پیشرفت کنه، چون تو دل اونم یک جنسی از درس خوندن هست. یعنی من میگم درس خوندن فقط به معنای این کتاب و دفتر و اینا داشتنه نیست. در دل اون رشد، هر کسی رشد میکنه قطعا دانشی بهش اضافه شده، اینطوری بگم. حالا اون دانش رو یا از همکارش یاد گرفته یا از یه فیلمی توی یوتیوب یاد گرفته. الان هم که بحث سنگین هست سر این که الان این همه منابع در دست رسن، اصلا دانشگاه چیه؟ یعنی یه گوگل ساده بکنن آدم ها، یه از چت جی پی تی بپرسن، میاره مباحث موجود رو که اصلا فلسفه دانشگاه رفتن الان خیلی مورد بحثه. نهایتا اگر مجموع اینا گفت برن دانشگاه برن، گفت نرن نرن. یه چیز دیگه هم بگم، من فکر میکنم درس خوندن باید به یک نوعی منجر به خلق بشه. حالا خلق شاید برای یکی این باشه که روانشناسی بخونه و صاحب بچه بشه، اصلا از اون علمش فقط برای بچهش استفاده کنه، برای رابطه هاش استفاده کنه و کارش هیچ ربطی نداشته باشه. بازم من میگم خوب کرد درس خوند. یعنی بتونن، اگرم درس خوندن، بتونن از اون درسه واقعا در زندگی استفاده کنن. اینطوری برن دانشگاه. اگرم که نرنم فدای سرشون واقعا. واقعا من 4-5 سال پیش فکر میکرم همه باید برن دانشگاه. هنوزم میگم تجربه دانشگاه رفتن سطح فکری آدم بالاتر میاره. اینم یک حقیقت مهمیه، اما این تنها راه بالا بردن سطح فکری نیست. جواب دادم؟
بله. و آیا شما معتقد هستید که وقتی یک نفری دانشگاه میره یک اثر عمیق روی شخصیتش میذاره؟ یعنی شما وقتی یه نفر رو میبینی باهاش گپ میزنی، میتونی بعضی وقت بفهمی که این درس خونده یا نه؟
به نظرم بستگی به رشته داره. یه سری رشته ها اثری که روی شخصیت آدم ها میذارن بیشتره، یک سری رشته ها خیلی به شخصیت آدم کاری نداره، تحصیلی که دانشگاه میگیره، دانشی که از تو محتوا میاره. اما حضور در دانشگاه مخصوصا دوران لیسانس، به خاطر اینکه حجم درس اونقدر زیاد نیست، آدم ها تجربه حضور در جمع‌های دانشجویی رو دارن، مثلا حتی یه چیز ساده مواجه شدن با چیزایی که خانواده تا حالا نمیذاش باش مواجه بشه. بر تجربه شخصی من، مثلا من اولین تعاملاتم با آدم هایی که انتخابشون سیگار بکشن تو دانشگاه بوده. من قبلش آدمی که سیگار میکشه ندیده بودم، مثلا تعامل باش دیده بودم تو خیابون، تعامل اینطوری باهاش نداشتم. تجربه باعث ایجاد تفاوت در نگرش میشه. حالا یکی ممکنه بره دانشگاه اصلا تجربه رو کسب نکنه. دیدم کسایی که میرن دانشگاه این مدرسه باهاش رفتار میکنن. یعنی اگر توصیه هم اینه که اگر دانشگاه میرید دانشجو بودن رو تجربه کنید، مثل مدرسه دانش آموز نباشین، برین سر کلاس برگردین کارتون رو تحویل بدین. سر این گفتگوهای الان هم خیلی گفتگوهای جذابی برگزار میشه توی دانشگاه ها. بهش چی میگفتن؟ یه کلمه ای داشت که مثلا دوتا نظر مختلف،
مناظره.
بله، مناظرات دانشجویی خیلی هست. این انجمنای مختلف، انجمن جامعه شناسی، انجمن علوم فلان، این انجمنا بچه ها گروه میشن توش و اتفاقات مختلفی میفته. حتی اردوهای دانشجویی، من یه دونه اردوی دانشجویی رفتم هنوز یادمه، جز به جزش رو یادمه. این تجربه ها ایجاد اون تغییر رو میکنه واقعا، ولی اگه این تجربه ها نباشه خب اون تغییر خیلی کمتر میشه، ممکنه هم اصلا حتی به وجود نیاد به این معنا که بتونی بگین این آدم دانشگاه رفته. کلن هم که نمیتونیم به نظرم بگیم که کسی دانشگاه رفته یا نه. به نظر من،
چون من چند روز پیش با یک پدر مادری صحبت میکردم، بعد از یه مدت دیدمشون، گفتم پسرتون چطوره؟ گفتن داره درس میخونه برای دانشگاه، سال آخر دبیرستانه. و گفتم به سلامتی، چقدر خوب. مادر راضی بود، پدر میگفت بره دانشگاه چیکار کنه. و من گفتم خیلی تفاوتشه، اینطوری نیستش که نره دانشگاه. یعنی این کسی که صبح پا میشه، حالا اصلا دانشگاه قبول شدن رو بذاریم کنار، چه زحمتی باید تو ایران بکش که قبول بشی، بعد که قبول شدی اون تعهدی که داری 4 سال
بله،
که پاشی صبح زود بری توی کلاسی که دلت از استادش بدت میاد، از هم کلاسی ده، اصلا از موضوع بعدت بشینی و اون کار انجام بدی، چون رد میشی مثلا یا عقب میفته اون فارغ التحصیلیت، یا مثلا توی کارگروه که قرار میگیری تو دانشگاه مثلا 3-4 نفر میشه روی پروژه باید کار کنید و از همدیگه هم متنفرید و باید این کار انجام بده. میدونه اینا روی رشد فردی اثر میذاره. موقعیت هایی که خیلی وقت خارج از دانشگاه ممکنه که نباشه، ممکنه. خودم هم مثلا بیشترین یادگیری که داشتم توی دورهایی که میرفتیم از اون زمانی نبوده که اون مدرس حرف میزده، از ساعت مثلا 11 شب تا 4 صبح بوده که ما 5 نفری توی کارگروهمون روی پروژه کار کردیم. بعد اینطوری بوده مثلا 20 دقیقه اول هم دیگر نگاه میکردیم که اصلا ما باید از کجا شروع کنیم، اصلا نقطه شروعش کجاست، میدونی. بعد اصلا هم پیدا کردن نقطه شروع منظورم نیست، اون که دور از جون شما، دور از جون شما، آدم تو گل گیر میکنه که اون حسه چالشه دیگه. و خیلی وقتا بچه ها به خاطر اینکه تو یک محیط خیلی آسون بزرگ شدن، یعنی هیچ چالشی بهشون داده نشده تو خانواده، این فرصت رو پیدا نکردن که مثل دور از جون، مثل خر توی گل گیر کنن، میدونید. و اون لحظه است که شما بهتر میشید دیگه. تاوری که درست میشه اون زمانی که سخت شرایط. برای همین گفتم بعضی اوقات که شدن با کسی حرف میزنی میتونی بگی این آدم دانشگاه رفته، میدونی.
یه چیز دیگه بگم، من فکر میکنم دانش داشتن با خرد داشتن خیلی فرق میکنه. یعنی شما ممکنه یه آدمی رو ببینین در یک روستایی، مثلا دوروبرش هم هیچ مرکز آموزشی نیست، ولی باهاش صحبت میکنین یه هایی متوجه میشین که به چه نگاهی داره به دنیا، مثلا چه ادبیاتی، چه کلامی، چقدر عجیب. اون آدمه انگار خردمنده. دانشمند مثلا من میشینم حرف میزنم 4 تا اسم نظری پرداز میتونم بگم، ولی ممکنه همین حرفای منو یک نفر دیگه بزنه. خیلی باید به این فکر کنم. اینو کامل متوجهم که ادبیات آدما نشون میده که درس دانشگاهی خوندن یا نه، یا اون دانش مربوط به دانشگاهو کسب کردن یا نه، خیلی موافقم. ولی دوباره همون گزاره منطقی که اثباتش اینم که ما ادا نمیکنند، این به
معنی نمیفهم چی میگید. شما متوجه میشید چی میگه؟ خیلی در همون حد پیش دانشگاهی شد تمام صحبت.
یعنی اگه این لیوانه به این معنا نیست که کلاه نیست، فقط به این معنا که لیوانه. اصلا یادم رفت چی داشتم میگفتم. اگر که یه آدمی این مدلی صحبت میکنه، ضرورتا به این معنا نیست که دانشگاه رفته. ممکنه که یه آدمی هم صحبت کنه و دانشگاه نرفته باشه. و یه نکته مهم دیگه دارم فکر میکنم چقدر بامزه میشد اگر در مقطع سال قبل از دانشگاه، چون اسمش فکر کنم دیگه پیش دانشگاهی نیست، یکی بیاد به بچه ها بگه دانشگاه که میرین قرار نیست فقط درس رو یاد بگیرین، مدل مثلا فکر کردن آدم ها رو نگاه کنید. همین یه جمله رو اگه من به هم زودتر میگفتن، اون استادی که میمه سرکلاس شروع میکرد حرف زدن، من به این فکر میکردم که خب این داره از این زاویه نگاه میکنه، مثلا اون یکی نگاهش اینطوری نیست، ولی ما اینو اصلا بلد نبودیم. یکی این، دو این که تجربیات حضور در جامعه ای به نام دانشگاه انگار بیس اون سرمایه های اجتماعی آدمو داره میسازه. من اگر برگردم عقب، رابطه‌ام با خیلی از استادامو حفظ میکنم، یا تو خیلی از مجامع، اگه بدونم دارم این مسیر رو میرم، تو خیلی از مجامع علمی میرم حضور حرفمو میزنم. نمیکردم این کار رو اصلا. انگار یه من خب از یه کانتکست خانوادگی هم اومده بودم که اون موقع تازه اجازه داشتم تنها در جامعه حضور پیدا بکنم انگار، یا بدون نظارت بزرگ سال تو جامعه باشم. خیلی این فرصته برام اینطوری بود که آخ جون، مثلا خب من نمیرم کلاس، مثلا میرم با دوستم، میرفتیم موقع پل گیشا چیز کباب میخوردیم، جگر و اینا میخوردیم موقع. مثلا اون برای من از درس خوندن جذابتر بود تو اون مرحله. واقعا کلاس نمیرفتیم، میرفتیم اون بر خیابون میخوردیم برمیگشت. اگه یکی به من میگفت که این کلاس فقط محتوا آموزشیه نیست، تو داری آدم میبینی، تو داری تجربه‌ای کسب می‌کنی که یک بار در زندگیت اتفاق می‌افته، خب من نگاهم بهش متفاوت می‌شد.
آره، خود من که تنبل بودم، تنبل نبودم، می‌گفتن تنبلی خیلی فرق می‌کنه. ریاضی می‌شدم 2.
من درسم دبیرستان خیلی بد.
بعد 2. دو که دیگه نمیشه دیگه.
ولی کم میشده.
نه شما دختر بودید، دختر مگه
دو
میشه دختر دو میگرفت؟ نمیشه اصلا، پسرها اینقدر پر رو هم. میشدم دو. دو به راهنمایی ها؟ خب چرا میشدم دو؟ چون به من نگفته بودن چرا باید بخونی. بعد یه چیزی هم که توی سر ما کرده بودن این بود که شنیده بودیم از بقیه که این همه داریم ریاضی میخونیم، بعد بزرگ میشیم کجا استفاده میکنیم؟ بعد این طرز فکر غلط، نمیخونیم دیگه. بعد عقب افتاده بودی، بعد به زور پاست کرده بودن که بری جلو، بعد میری جلو سختتر و سختتر و سختتر میشه چون اون اساس و پی و بلد نیستی. ولی یه بزرگ میشیم میفهمی که اصلا اون ریاضی نبود، اون فکر کردن بود، اون منطق، اون ریاضی منطق بوده. باورتون میشه من تنها بازی که روی گوشیم دارم چیه؟
میدونم چیه.
بگید.
سودوکو.
از کجا میدونی؟
گذاشته بودیم توی
محتوا رو نگاه میکنی. سودوکو.
این ساختار آموزشیه.
حالا الان شاید فکر کنم بگه این اعداد ارقامه، این اصلا منطقه. شما عدد یک و دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نه رو که نه تا عدد، نه تا باکس، هر کدوم نه تا جعبه است، هر کدوم نه تا عدده، شما اگر به جای این اعداد اموجی هم بذاری باز این بازی رو میتونی انجام بدی. منطقه.
بله.
میدونید و ما متوجه نشدیم تو اگه بتونی رابطه این قضیه رو بفهمی، بتونی این معادله، این معادله رو بتونی حل کنی، یه مشکلی رو حل. تو داری الان روی مشکل گشایی داری کار میکنی. خب اینو کسی ما نگفته. بهتون قول میدم اگه من 12 ساله بود اینو من کسی گفته بود، توضیح داده بود قشنگ، من ریاضیدان شده بودم.
این اونجاست که مهارت‌های معلمی و سیستم خیلی مهم میشه دیگه. ولی حالا راهی که ما میتونیم بریم، آدم ها همین گفتگو رو بفرستن برای هم به دست مادر پدرها یا حتی خود بچه‌های این سنی برسه که شما بهتر میتونین زندگی کنین. اگه این ریاضیه رو الان با این نگاه ببینید، بهتر میتونین تو زندگیتون تصمیم بگیرید، خیلی متفاوت میشه نگاه. واقعا اینطوری ببینیم، بحث فقط دانشگاه برای درس نیست دیگه، بحث دانشگاه برای رشد، برای اینکه کیفیت زندگی خودمون بهتر بشه. حالا هم پول در آوردن تو دل کیفیت هست، هم تعاملات اجتماعی هست، هم کار ساختن، خلق کردن. منظورم فقط این نیست که کسب و کار خودمون رو داشته باشیم، منظورم اینه که خدمتی کنیم به هر نحوی، تو هر کاری هستیم بتونیم بهترین اون کار باشیم. اینا همیشه همون مسئولیت رو برداشتن دیگه، نگاهمون به دانش. نظرم باید یه کلاس بذارین شما به نام نگاه به دانش برای بچه های این سنی.
والا اگرم بذاریم که من آدم درستش نیستم، باید افرادی مثل شما رو گلچین کنیم. این کار رو یادید کردیم اصلا. مجانی هم نه، مجانی مشکل اینجاست که وقتی تو مجانی میذاری قدر نمیدونن.
بله.
مشکل من اینجاست. الان که داشتید میگفتید که وظیفه معلمه که توضیح بده، من خیلی معلمای خوبی داشتم. مثلا معلم منطقم و معلم جامعه شناسی، معلم ادبیاتم توی دبر، اینا رو یادم قشنگ. چقدر معلم، یه دونه که چی بود، پرورش، پرورشی، یه همچین چیزی بود. چقدر اینا اثرگذار بودن. ولی یکی از معلم های ریاضیم قشنگ یادمه، بد اخلاق، اصلا انگار با زمین و زمان مشکل داشته. و من الان که نگاه میکنم میبینم این آدم تقریبا به سن بازنشستگی نزدیک بوده و کلی مشکل داشته. نمیخوام حالا بکوبمش، اصلا نمیدونیم کی هستی منده خدا، قطعا حق داشته که حالش خوب نباشه. ولی خب چرا باید هزینه‌ش رو بچه ها تو کلاس درس میداده؟
بعد
من دقیقا این آقا حتی صورتش کامل یادمه. و شما با معلم ها کار میکنید؟
بله.
حالا الان داریم یه مقداری این وبر اینم جمع جورش کنیم. با معلم ها چی کار میکنید تو این قضیه؟
من بهشون توصیه میکنم اگر میبینید حالتون اونقدر بده که صلاحیت حضور پیش بچه ها رو ندارید، استراحت کنید چند روز. میدونم ساختار اونطوری نیست. خب ما با بچه های پیش از دبستان کار میکنیم، یه کمی انعطاف پذیرتر فضای مهد کودک. ولی واقعا میپذیرم، ما فکر میکنیم که میتونیم مسائلمون رو بذاریم پشت در، بیایم توی محیط یادگیری. اولا که کار درستی نیست، اگه مسائلم خیلی زیاده خب باید بهش رسیدگی کنم، حالا یا استراحت رسیدگیم یا باید برم باهاش مواجه بشم، هر نوعی. قرار نیست بذارمش پشت در بیام تو. اگر هم کمه، بعضی از آدم های مهارت رو دارن که کامل تقسیم کنن بذارنش برن، ولی باز برای بچه های خیلی کوچولو تر که من کار میکنم، بچه ها متوجهن. الان من خواهرزادم خیلی وقتا صحبت هایی که راجع به معلماش میکنه کامل متوجهه، حالا به شوخی و خنده منتقل میشه، مثلا فلانی امروز اصلا حواسش نبود اینو گفت اونو گفت بر معلمش. بچه ها متوجهن و کار سختیه. اگر داره اونقدر زیاد میشه که واقعا آسیب میرسونه، لازمه که یک استراحتی اتفاق بیفته این وسط، و هستن مراکزی که این اجازه رو میدن. آسیب داره، بله، تجربه شما واقعیه.
آره من یادمه و نمیخوام واقعا گردن اون بنده خدا بنوزم، ولی همین چیزای کوچیک دیگه،
سیستمه.
خب برگردیم به درس خوندن. میدونید زمانی که کنکور میشه من خیلی پیام میگیرم، بچه ها زیر فشارن، میگن آقای روشن ما این ویدیو رو دوست داریم ببینیم رو یوتیوب، ولی الان دوران کنکوره، مثلا میذاریم بعد کنکور. که من خیلی وقتا میگم این 12 دقیقه است، ببینی که مغزت استراحت کنه، خستگی داشته باشی. و خیلی دغدغه انتخاب رشته دارن، اینکه چی بخونه. تجربه شما چجوری بوده تو این داستان که چی بخونم الان نوبت دانشگاه است؟
3 مشاور انتخاب رشته منو بردن خانواده. آخر علت اصلی انتخاب جامعه شناسی بر من این بود که کتابایی که خونده بودم و مدل زندگی خانواده منو برده بود به اون سمت. نمیگم انتخاب خیلی آگاهانه کردم، اما پیشینه ذهنیم برام انتخاب کرد. حالا توصیه‌ام اینه، بچه ها الان با زمان ما خیلی فرق دارن، یعنی دسترسی های زیادتری دارن برای اینکه رشته ها رو بشناسن. زمان ما بعد میگشتیم پیدا میکردیم مثلا یه نفر که این رشته رو خونده، یه تجربه‌ای داره، باهاش صحبت کنیم این رشته چیه، کارش چطوره. الان بچه ها میتونن تحقیق کنن و مزیت این که خودشون تحقیق کنن اینه که سلیقه خودشون و اون پیشینه ذهنی خودشون و انتخاب خودشون همه تو دل این تحقیق میاد. تحقیق کنن و بشینن با این نگاه که من قراره از همین سن مسئولیت خودم رو بردارم. دیگه بچه ها وقتی میرن دانشگاه به نظر من که باید مسئولیت رو بردارن دیگه، مالی غیر مالی باید مسئولیت رو بردارن. نمیگم 100% از بسم الله، ولی باید مسئولیت رو بردارن. با این نگاه بشینن اولویت بندی کنن، بگن در زندگی اینها برای من مهمه، اینا برای من ارزشمنده. یکی ممکنه بنویسه پول، یکی ممکنه بنویسه اثرگذاری اجتماعی، یکی ممکنه بنویسه موفقیت آکادمیک، مثلا الگوش در زندگی یا آدم آکادمیکی بوده. طبق این ارزش ها و اولویت ها یه ستون هم درست کنن، علایق، بیان اینا رو بذارین کنار هم و پیچیده نگاش نکنین. توصیه من اینه، به خاطر اینکه پیچیده نگاه کردن این ساختار انتخابگری انتخاب رو به تعویق میندازه، دوچار شک میکنه، بعدن هر رشته برن ممکنه که فکر کنن آخ من چرا این کارو کردم، چرا این رشته. ولی علایق، اولویت ها، ارزش ها رو بذاریم کنار هم با این نگاه که مسئولیت هم قراره بردارم و بعد تصمیم بگیرین. اون کسی که ما رو میاد مشاوره انتخاب رشته میده، تخصصش، کارش هم درسته، دمش هم گرم، ولی ممکنه ما رو توش کم ببینه، ممکنه بیشتر بیاد این فواید اجتماعی، پرستیژ رشته، چیزی که مادر پدر بهش گفتن. خیلی وقتها هست که مادر پدر میگن ببین ما دوست داریم اینو بخونه، تو مشاوره رو ریز ببر به سمت اینکه این رشته انتخاب بشه.
اون وقت اون این کارو میکنه؟
بله متاسفانه.
واقعا خب این خیانت دیگه.
زمان ما که میکردن
این بچه اعتماد کرده به تو؟
بله.
تو نباید اونچه که پدر مادر، حالا من
یه بخشی از اون تحلیل هم بابت اینه که اصلا تو میتونی این رشته بری یا نه. نفس عمیق.
آره من خیلی طرف بچه هام. بعد میدونید به خاطر اینکه ببخش دوات وسط حرفتون، من خیلی این داستان بیاعتمادی رو خیلی مشکل بزرگی میدونم. مثال میزنم، طرف بچهشو میاره، دختر بچه 15 ساله، این ماه پیش بود، دختر بچه 15 ساله حالا به من لطف داره، میخواسته منو ببینه، اومده منو داره میبینه، باباش میگه که میشه حالا بهش بگی که این یه مقداری غذاشو کنترل کنه. بعد حالا من چون تو این موقعیت قبلا بودم عکس العمل نشون نمیدم، میگم خیلی هم عالیه، نه این حرفا رو نزنید، رعایت نمیکنیم اون محیط امنی که اون بچه الان باید بگه این محیط مال من، الان من الان خودم میخوام تصمیم بگیرم، من میخوام خودم میخوام درس بخونم، آینده من میخوام بسازم. اگه اون اعتماد نباشه خب اصلا چرا این کارا رو بچه بکنه دیگه؟ بچه هم میفهمن ها.
بله بله، اون زمان بودن مشاورینی که این کارو میکردن، تا چند سال بعدش هم که من هنوز با مدرسه ها کار میکردم میدونم که بودن، حالا قاعدتا همه نه، ولی بودن مشاورینی که این کارو میکردن و هستن الان. بچه ها کارشون به رشتهشون مرتبط نیست، نمیگم هم اشکالی داره ها، بالاخره اون دانشی که کسب کردن یه جایی داره استفاده میشه، ولی خب چه بهتر که زمانی که داریم میذاریم، انرژی که داریم میذاریم در یک جهت باشه. من فکر میکنم این ابزارهای این مدلی که فکر ما رو تبدیل به نوشته میکنه، بعد ما اونو میبینیم بهتر میفهمیمش. من وقتی مینویسم اولویت هامو در زندگی، بهتر جلو ششم دیگه، یادم نمیره که مثلا من میخوام اثرگذاری اجتماعی کنم، در این رشته برم، چقدر دسترسی به اثرگذاری اجتماعی دارم در این رشته برم. اگرچه که این مورد به طور خاص من فکر میکنم از هر راهی میشه انجامش داد، این اولویت ها، علایق، ارزش ها کمک میکنه که انتخاب کنن دیگه رشته رو. و مشورت با آدمایی که این کار کردن، مشورت هم خیلی کمک کننده است.
ولی با کی؟
بله دقیقا، مهمه که با کی.
اون وقت اون کسی که چند تا علاقه داره بین چند تا رشته خیلی از من میپرسن، حالا من جواب خودم رو دارم ولی شما الان خیلی مهمه که بدارم نظرتون چیه. کسی که مونده اینو بخونم، اینو بخونم یا اونو بخونم، معیار چیه برای انتخاب درست؟
من باشم فکر میکنم کدومشو برای این که توش ماهرشم به دانشگاه احتیاج دارم، کدومشو ندارم. راه برای به دست آوردن اونای دیگه هم هست. الان دیگه خیلی دسترسی ها بازه، هم کلاس هست، هم کورس آنلاین هست، هم کتاب هست، همه چی هست که ما بریم اون چیزی که میخواییم یاد بگیریم. ولی بعضی وقتا هم دانشگاه شرایط باحالی فراهم میکنه. مثلا بچه های هنر، من یادم میرفتم دوستام که معماری میخوندن اینا، تو آتلیه های دانشگاه تهران میشستن ماکت درست میکردن اینا. خب اون امکانات جذابیه برای این کاری که تو میخوای یادش بگیری. شاید دانشگاه بتونه نقش خیلی پررنگی، شاید تو بخوای با افرادی در این حوزه رشد کنی که تو دانشگاهن. مثلا یک معماری رو میشناسی که خیلی حاذقه و تو دانشگاهه، امکان این که تنهایی بهش دسترسی پیدا کنی چقدر، امکان این که بری سر کلاسش ببینیش باش حرف بزنی چقدر. اینو بسنجیم و بعد بریم اونی که دانشگاه برامون فراهم ترش میکنه رو انتخاب بکنیم، تو دانشگاه بخونیم. علاقه دیگر رو من نمیگم کنارش بذاریم، ولی برای من همیشه اینطوری بوده که ممکن بوده که یه علاقه رسیدگی بهش متوقف شه، ولی بعد تو زمان درستش، جای درستش دوباره برگشته. میمونن علاقه، میمونن و مهمه به نظرم بهشون رسیدگی بکنیم.
شما قبول دارید که وقتی استعداد ما در یک کاری هست، اگر روش سرمایه گذاری کنیم علاقه ایجاد میشه؟
استعدادمون در کاری هست سرمایه گذاری کنیم.
من استعدادم اینه که برم قانون بخونم و وکیل شم و همم به هم گفتن از معلم جامعه شناسی و منطق و فلسفه بگیرید تا کسایی که رفتم باهاشون مشاوره گرفتم، تا دوست بابام که وکیل معروفه رفتم باهاش حرف زدم گفته من تو رو از بچگی میشناسم و مطمئنم که تو این داستان استعداد داری، توانایی اینو داری که به چالش بکشی، توانایی فکر کردن داری، صبر داری و چیزای دیگه. بعد میگم آره ولی من دوست ندارم که حقوق بخونم. آیا اگر که بری حقوق بخونی و توش خیلی خوب باشی و نمراتت خوب باشه و از بقیه مرتب کلمات خوب بشنوی که دمه دیگه هم چقدر خوب بودی، بعد دانشگاه رو با نمره خوب قبول بشی که همینو دوپامین میده دیگه، و بعدش هم توی یه دونه شرکت قانونی خیلی معروف به عنوان کار آموز استخدام بشی، باز اونجا میگن تو اونجا رو تو رو استخدامت کردن، بهت هم پول میدن، بعد یواش یواش میشی وکیل جونیور، بعد میشی سینیور پارتنر، بعد پول خوب در میاری، فرست کلاس مسافرت میری، بهترین ساعت رو داری، بهترین آدم ها رو بهشون دسترسی داری. خیلی روک بگم، اگه آقا هستی میتونی انتخابای بهتری با من همسر داشته باشی. اگه خانوم هستی توی یه لول دیگه آدم ها جذبت میشن، این دوپامین باعث میشه که آدم به اون رشته علاقه پیدا کنه چون موفقیت بهش وصل بوده.
از من پرسیدین که به نظرم این میشه یا نه. میخوام بگم نظر من مهم نیست، نگرش آدم ها به زندگی مهمه. اگه میخواین آدم خوشحالی باشین تو زندگی، این شاید ضرورتاً باعث ایجاد اون حس رضایت از زندگی نشه اگر علاقه پررنگ دیگه تو ذهن آدم مونده. مثلا اگر من اینو انتخاب کردم در صورتی که فکر میکردم برم هنر بخونم چه کیفی میکنم، برم سینما بخونم، برم علوم اجتماعی بخونم چه کیفی میکنم، اگه این قرار پس ذهنم بمونه، اون دوپامینم میاد و بالاخره یه جایی فروک شب میرم خسته خونه، پس ذهنم شاید بگم هنر. نگرش به زندگی چیه؟ آیا من رضایت عمومی و سلامت عمومی و شادابی عمومی برام مهمتره یا رشد اجتماعیم، رشد اقتصادیم؟ و پاسخ این سوالا خیلی هم سخته ها. آدم من به راحتی نمیتونم، اصلا خودم هم نمیتونم خیلی وقتا جوابشو بدم. ولی میخوام بگم راستش نظر من اینجا بیشتر تو اون فضاست که نخونه. ولی یه نکته خیلی مهمه
نخونه.
آره من بره... من باشم میرم تو اون علاقه خودم، نه اون چیزی که اگر برم وقت بذارم ممکنه علاقه من بشم، اونی که حالم باش بهتر انتخاب میکنم.
و این انتخاب شخصی شما هست.
تأکید میکنیم که اگر اما یه واقعیت دیگه هم وجود داره که خیلی وقتها توی اون مقطع سنی و زمانی که ما توی این فشاره هستیم که انتخاب کنیم، واقعا نمیتونیم بفهمیم که آیا واقعا این اتفاق میفته نمیفته، استعدادم، علاقم چیه. و اونجا دوباره این ابزار بیرونیه میاد کمک آدم دیگه. من اون چیزی که رو کاغذ میارم درباره خودم چیه، ارزشام تو زندگیم آیا این هست که شاداب باشم، شب میام خونه سرحال باشم، آیا میتونم مدیریت کنم همینو بخونم. من یه پزشک، یک چشم پزشکی میشناسم که ایشون استاد خیلی از چشم پزشکای دیگن، اصلا خیلی مطرحن، شناخته شدن، نقاش ماهرین. اصلا خودش میگه من کیف زندگیم از من چشمم نقاشی میبینم و میگه اینا بر من مکمل هم شدن. با اینکه این نقاشیه براش مخالف نظر خانوادگیش بود که نرفت بخونه. یا یه نفر دیگه یو میشناسم، کارخانه دار، صنعتگر، مجسمه سازی میکنه، نقاشی میکشه. اون هم اینا به نظرم کسایی هستن که واقعیت رو دیدن، مسئولیت زندگی رو برداشتن و اومدن پیوند دادن بین این دوتا، کیف کردن، یا با وجهی از اون کاره کیف کردن، با اون وجهش که مثلا از حق دفاع میکنم کیف میکنم، با اینکه بقیهش رو دیگه همه چی قاطیه دیگه، نمیتونیم هم که جدا بکنیم، با اون وجهش کیف میکنم، به خاطر اون وجهش که دارم باش کیف میکنم، آدم بالغم دیگه، اون یکی وجوهش هم میپذیرم و شاید یه جایی با اونا هم کیف بکنم. نگرش به زندگی مهمه، اما باور کردن به این که آدم میتونه با خیلی چیزها هم کیف کنه، نگاهش رو باید درست تنظیم کنه با اون زاویه، اینم خیلی مهم میشه. بنابراین آره، هنوز میگم به عقیده شخصی من باشم میرم سراغ اون چیزی که دلمه، ولی بستگی به توانایی.
ولی همون آقایی که چشم پزشکه و نقاشی میکنه، درآمدش رو از چشم پزشکی در میاره، همون که شما گفتی تلفیق کرده. خیلی این اصلا خودش این بحث، این که دنبال استعداد بریم یا علاقه، حالا در آینده شاید اصلا با هم بشینیم بحث کنیم دربارش، خیلی خوب میشه.
آره کیف میده.
ولی واقعا جواب واقعا فرد به فرد فرق میکنه. بعد خیلی وقتا شما اصلا خودتو نمیشناسی، فکر میکنی چی دوست داری، به اولین سختی که میخوره میگید حالش میدونید. میدونی تو فرهنگ ما میگن تو خاورمیانه یا میشی دکتر یا میشی وکیل یا میشی مهندس یا میشی سرخورده خانواده، یه همچین چیزی
هست. دست آخریم.
شما که دکتر شدید دیگه، ما هستیم. و این اصلا انگلیسیه، بچه های خاورمیانه، عربا هم همینطورن میگن و حتی هندی هم همینطورن، پاکستانی هم همینطورن. یه تفکری هست که اگر یک سری درس ها رو نخونیم ما موفق نیستیم. یه فرهنگی اصلا هست که اگه بچه من دانشگاه نره من جواب همسایه رو چی بدم. یعنی یک توقع نابجا. یکم در این باره حرف میزنی؟ یه چیزایی که خودت دیدی؟
یه اول قسمت تلخش رو میگم، بعد قسمت غیر تلخش. من هنوز هم خیلی از آدم ها در ایران باشون که حرف میزنم میگن خب تو چی کار میکنی؟ و هی باید توضیح بدم. یعنی کار من در حوزه علوم انسانی، کار من با انسان اصلا در بعضی از ذهنها تعریف نشده. خب یا بهتر بگم جهان بینیشون هنوز اونقدر توسعه پیدا نکرده که اون چیزی که نمیبینن رو درک کنن. چون کار ما، این کاری که شما انجام میدین، نمیتونین ببینینش. که چرا گاهی این پیام هایی که دریافت میشه رو میشه دید، حسش کرد، ولی نمیشه دید. پزشکو کارشو میشه دید، مهندسو کارشو میشه دید، وکیل رو کارشو میشه دید، نتیجهشو میشه دید. نتیجه کار من تا ابده نمیتونم بگم من دیدم نتیجهشو. اما با این حال من فکر میکنم ما هممون وظیفه داریم که برای درست‌تر شدن زندگی خودمون، برای کیفیت زندگی خودمون رو بهتر کردن هم یه اقدام کنیم. یکیش این که بپذیریم این فکرهای چی میگن مسلط بر جامعه فکرهایی که غلطه و بپذیریم که درون ما هم هست. مثالی که درباره خودم زدم بهتون، من تا چند سال اول خودم هم فکر میکردم گاهی که نکنه مثلا من کار اشتباهی کردم. پس قدم اول بپذیریم که اینا هست و تو منم هست. اتفاقا خیلی از بچه‌هایی که دوست دارن برن مثلا علوم انسانی بخونن واقعا به این فکر میکنن که خب پرستیژ اجتماعی چی میشه، هنوز هم. و این میبنده خلاقیتو، واقعا میبنده. من میتونم علوم انسانی بخونم یه کسب و کار خیلی خلاقانه ای رو خلق کنم، واقعا اصلا وجود نداشته قبل. میتونم هم مهندسی بخونم و اصلا به نقطه خلق در اون دانش نرسن. حالا من میگم خیلی رایجه این فکره، ولی ما بیایم این مدلی فکر بکنیم که مثل خیلی از فکرهای رایج دیدنی که میبینیم میفهمیم اشتباهه، این هم اشتباهه. اشتباه محض وجود داره و ما باید اتفاقا خلافش فکر کنیم. یعنی بگیم خب همون مدل فکر کردنی که خودتون یادم دادیم، بیایم برعکسش، برعکس قانون مرفی.
من به شما یاد دادم؟
بله. نمیتونم بگمش، حروفش برعکس بود، کلمش خیلی سخت میشد. بای همین مورفی رو برعکسش کنیم چی میشه؟ کلمه برعکسش
منم الان هنگ کردم. خودش رو توضیح بدید
که برعکسش بکنیم. یعنی اگه میگن اگه مهندسی و وکالت و پزشکی نخونی میشه سرخورده، حالا بگیم اگه اینا رو نخونی میشی اون یکی ها رو نخونی میشی سرخورده جامعه، و بنابراین بیای مزایای اونا رو نگاه میکنی و فکر کنم اینم بتونه به انتخابمون بهتر کمک کنه. چون خوبیای اینا رو به خاطر اینکه اونا گنده ترن خیلی وقتا ما نمیبینیم، ولی اگه ببینیم خوبیاشو. یا الان من خیلی از این خوشم میاد، فیلمای زیادی اومده که آدمای موفق در یک رشته رو داره زندگیشون رو به تصویر میکشه. توی این فیلم ها حالا حضور ذهن ندارم، بعد یادم اومد میتونم بگم یه جای اضافه بکنین، مثلا جامعه شناس ها هستن، مثلا معلم ها هستن، روان شناس ها هستن، که کسانی که کمتر مطرح بودن تا یک سالهایی در جوامع مختلف، حالا الان این فیلم ها اومدن دارن نشونشون میدن. مثلا اونایی که نشون میدن زندگی یه پزشک تو بیمارستان و این داره زندگی یه جامعه شناس رو نشون میده، جذابیت هاش و چالش هاش. و اینم یکی از راههایی که میگم خودشون تحقیق کنن بچه‌ها، اینم یکی از راههای تحقیق کردنه که واقعا چالش‌های زندگی یه جامعه شناس چیه، چجوری پول در میاره، چجوری با بقیه ارتباط داره. خیلی وقتها تجربه من بابت رشته‌ای که خوندم اینه که مثلا با خنده، منم واقعا اصلا نه ناراحت میشم نه چیزی، ولی به من میگن خب تو همه این درس رو خوندی پس این بچه دوستت، مثلا بیا اینو درستش کن، اینطوری کن، اونطوری کن. ولی من از این یه طورایی هم خوشحال میشم به خاطر اینکه این رشته داره جا میفته دیگه. چطور یه پزشک میره هم میگن زانوم درد میکنه بیا به من کمک کن، دارن به منم میگن بچه‌م اینطوری بیا به من کمک کن. جمع‌بندی کنم حرفمو، بله این کلیشه وجود داره، ولی کلیشه خطرناکیه. پس ذهن ما هم هست برای تصمیم گیری. بچه‌ها میتونن برعکس ببینن، بگن من مزایای این یکی رشته ها رو بررسی میکنم، مثلا فکر میکنم اگه اینا رو نخونم انتخابم غلطه، تا این شناخته به تعادل برسه بتونم قشنگ تر انتخاب کنم.
یا مثلا دیدی میگن بچه هم باید حتما دانشگاه تهران قبول شه،
بله
بعد با یه حس بدی هم میگن کجا درس میخونیم، حالا مثلا دارم میگم فیروزکو، وای فیروزکو داری درس میخونی، یا مثلا کسی که دانشگاه آزاد درس میخونه یا پیام نور، انگار مثلا از بالا پایین دارن تأخیرش میکنه، درسته؟
بله این
درس میخونه، درس میخونه دیگه،
درس میخونه. من اساتید بسیار خوبی میشناسم که تو دانشگاه های غیر از دانشگاه تهران و شهید بهشتی و اینا کار میکنن، برعکسش هم هست، اساتیدی هستن تو دانشگاه تهران شهید بهشتی، شما میرین سر کلاس، نمیگم هیچی یاد نمیگیرین، هیچی یاد نگرفتن خیلی فردیه، من هر جا بشینم سعی میکنم یه چیزی یاد بگیرم، اما خب میرین تو کلاس و متوجه میشین که اون پایه علمی که اون یکی استاد داره نداره واقعا. از طرف دیگه من فکر میکنم که مخاطبم به دقیقا اون سنی که دیگه میخوان انتخاب رشته انجام بدن، سنتون کم نیست دیگه، میدونید دیگه 17 سالیشون از 15 به بعد به نظرم دیگه باید شروع بکنن بچه ها به فکر کردن به اینکه من دارم وارد دنیای بزرگسالی میشم و بعد فکر کنن متوجهشن چیا داره اثر میذاره رو تصمیمشون بر انتخاب رشته، حرف جامعه است، حرف مادر پدره، فشار فلان جریان اجتماعی چیه، عاقلانه و بزرگسالانه به این موضوع فکر کنن که بتونن مسئولیت انتخابشون هم خودشون بردارن، وگرنه بعدتر میگن این گفت من اونو بخونم اون گفت من اونو بخونم و خود خود خودش نمیشه.
اون وقت دیدید بچه ها چقدر حس سرخوردگی دارن وقتی کنکورشون درست از آب در نمیاد؟ دیدید دیگه، شما قطعا دیدید، من از دور پیام ها رو میخونم و انگار دنیاشون خراب شده، مثلا تو سن 17 سالگی انگار تموم شده زندگی براشون، بعد میگم وای ما الان چیکار کنیم تا سال دیگه جواب بابامو چی بدم. صحبتتون با اون بچه ها چیه؟ بعد صحبتتون با اون پدر و مادر ها چیه؟
قطعا که سخته، از اون تجربه سخت است که آدمو میسازه، یعنی توش رشد هست، توش تعالی هست. سنتون سنیه که من خیلی رو این تاکید دارم، چون تو ایران اینو خیلی میبینم که بچه ها تا نرن دانشگاه تا ته دانشگاه انگار هنوز خودشونو کوچولو میدونن، مسئولیت تصمیم گیری و فکر کردن رو جدی بر نمیدارن. برای همین هی دارم تکرارش میکنم، بزرگید، بشینید فکر کنید چرا اینطوری شد، چرا این احساسو دارید از این اتفاق، چه راه حلایی دارید، یعنی اون فرصت رو بدین به خودتون که ناراحتی کنین. خیلی هم طبیعیه، آدم ناراحت میشه، یه مرحله مهمی بر ماها تو زندگی تو ایران، این کنکوره اصلا انگار یا باید بشه یا اگه نشه یا آدم دیگه زندگیش تمامه. یه فرصتی برای ناراحتیه بدیم به خودمون و بعد بررسی کنیم، بشینم بگم چرا نشد، حالا که نشد چرا هایی پیش روم دارم، اگر تصمیم گرفتید دوباره بخونید فدای سرتون ادامهش رو میدید میخونید، تصمیم گرفتید یه راه دیگه برید بازم فدای سرتون ادامهش میدید، ولی این بار با مسئولیت پذیری و تعهد بیشتری برید سراغش. یعنی یک اتفاق ناگوار باعث نشه که خب من بگم دیگه نشد دیگه، حالا من موندم و حوزم، نه ادامهش میدیم سفتر از قبل. قشنگ سن درستی، آخه هم بزرگن هم وقت دارن خیلی و هر تصمیم بخوان بگیرن میتونن بگیرن و پاش وایستن. به مادر پدرها شاید یکی از اون نقطه هایی که تأثیر زیاد میذاره روی این که بچه پیش ما بمونه دلی یا نمونه
دلی،
بله یعنی رفتار ما تعیین میکنه که این بچه حالش بد شد برگرده پیش من یا میره جای دیگه، کمک خواست میاد پیش من یا میره جای دیگه. بنابراین خیلی با شناختشون نسبت به فرزندشون تصمیم بگیرن که چه کیفیتی حضورشون داشته باشه، آیا باشن کنارش تو اون بازه‌ای که میخواد ناراحتی کنه، باشن کنارش تو اون نقطه‌ای که میخواد تصمیم بگیره، مثل رفیق کنارش باشن یا مثل پدر مادر. اینم باز به خودمون میخوام بگم کودک، واقعا هم تا 18 سالگی کودک کلمشه، مثل اون فرزندشون با شناختشون بدونن که این الان آیا میخواد که من باهاش بیشتر ناراحتی کنم، رفیق طور رفتار کنم یا باهاش بیشتر والد باشم. دلش میخواد بکشمش از اون ناراحتیه بیرون، کدومه فضاش. و نهایتا هم یک سال از زندگی بلنده، خیلی به نظر من خیلی قابل جبرانه، قصه خوردن داره ولی قابل جبرانه.
آره چقدر سرکوفت میزنن. پسر خالت رو دیدی؟ همسایه رو دیدی؟
این مقایسه که اصلا در همه حیطه های زندگی
تموم هم نمیشه.
چطور این تبرس که برقی همینطوری داره میزنه ریز تموم نمیشه.
خیلی عالی. خب و یکم میخوام از تجربه درس خوندن در انگلستان بگید که چطور
خیلی بود. خیلی کیف داد.
کیف داد؟
کیف داد.
آسون بود؟
سخت بود. یعنی به من که کیف دادنش به خاطر سخت بودنش بود. یعنی منی که خیلی درس خون نبودم، از درس گریزون بودم، از دانشگاه میومدم اینا رو پهن میکردم، میشستم چند تا چیز با هم میخوندم، مثلا عشقم بود اینا رو هایلایت کنم، از این کاغذا بچسبونم، نوت بذارم، فکر کنم. کسانی که از من میپرسن برم انگلیس درس بخونم یا نه، حالا یا بیرون ایران کلی یا انگلیس به طور خاص، من میگم با این آگاهی برو که قراره یه سرگردن بلندتر برگردی، سختی بکشی و اگر داری میری برو که استفاده کن. از تجربه کافه رفتنش استفاده کنی، از تماشای تابلوهای تو خیابون استفاده کنی، از محیط لذت ببری، با آدما معاشرت کنی. و این کارا رو سخت‌تر می‌کنه ها، مخصوصا فوق لیسانس تو انگلیس یک سال است عموما. و یک سال نه که حجمش کمتر شده باشه که بشه یک سال، همون حجمه، حتی زیادتر و سختتر کردنش تو یک سال. و بعد تو میخوای از این یک سال این استفاده کنی که محیطم بشناسم، با آدم ها معاشرت بکنم، فرهنگای دیگر ببینم. کارو سختتر میکنه ولی رشد میکنه آدم، رشد زیادتر میکنه. ضمن این که خب سیلابس آموزشی درسته، به روزه، قابل استناد، اساتید، یعنی کار راحتی نیست شما به مرحله استاد دانشگاه برسین و خب بعد از همه اینا بچه ها استفاده کنن. در صورتی توصیه نمی کنم که برن. من نمیتونم توصیه کنم برن یا نه، چون نمیشناسمشون. اینو اصلاح میکنم، یعنی بعد آدم رو بشناسم یه ذره تا بتونم بگم توصیه میکنم بری یا نه. ولی با این آمادگی حتما برن که از همه چیزش استفاده بکنن، چون هزینه سنگینی هم مادی هم غیر مادی، واقعا هزینه سنگینیه.
یعنی در واقع اون سفری که شما داشتید، مهاجرتی که کردید، مهاجرت دیگه،
نوعی از مهاجرت،
مهاجرت کردید که درس بخونید، فقط درس خوندن نبوده، جزوی از رشد شخصیتون بوده.
دقیقا. و هزینه هایی هم که بابتش دادم من به طور خاص بعضیاش برام قابل جبران نیست.
مثل؟
مثلا تو روابطم یه سری هزینه بابتش دادم. حالا ماشین قابل جبران خیلی. مثلا خواهرزادم بزرگ شدنش و یه بخشش از دستم. این چیزا برای من خیلی مهم بوده که از دستشون دادم. و همیشه هم هنوز هم به این فکر میکنم که تصمیم درستی بود یا نه، بابت اون بخش انسانی ماجرا که آسیب دید، رابطم آسیب دید، خواهرزادم رو ندیدم بزرگ شد، یه بخشی کاری حتی آسیب دید، به خاطر اینکه خب من بالا سر کارم نبودم و خیلی کیفیت فرق میکنه تا زمانی که هنوزم در رفت آمدم و نیستم. ولی با این حال رشدش برای من بزرگتر بود. یعنی همچنان فکر میکنم نگرشم به جهانو خیلی عوض کرد. اصلا کاری با محتوای درسی و این که دارم چیزایی که یاد گرفتم میام به ایران یاد میدم و دغدغه‌ام ندارم، منو آدم متفاوتی کرد.
مسیر زندگیتونو تحت تاثیر قرار داد.
بجرین فکر کردنم عوض کرد.
چطور؟
از لایه سطح فکرم رفت به عمق رسید، بعد یه مدت اونجا موند، بعد دیدم بازم درست نیست و یاد گرفتم که همواره بین این دوتا بگردم. حالا توش مهارت‌های فکری مختلف درگیر شده، مهارت فکری تفکر سیستمی، تفکر سنجشگرایانه، پرسشگری، همه اینا رو من بلد نبودم راستش. یعنی من بلد نبودم در حرکت زندگی کنم، فکرم یه جا گیر میکرد، همجا زندگی میکردم. الان بلد شدم در حرکت زندگی کنم. فکرم دائم چیزای مختلف رو میبینه و واقعا لذت بخشه برام این. یعنی یه علت اینی هم که دارم میتونم در حوزه کودک تاثیرگذاری بکنم اینه که فکرم ثابت. من الان میتونم نظریه بخونم و تصور کنم اون آدم جلومه، باهاش بحث کنم و متقاعدش کنم بخشی از نظرش رو مثلا این مدل توضیح میداد بهتر بود یا اینجاش الان دیگه کار نمیکنه. بعد اینو ربطش بدم به فکر دکتر علی شریعتی یا به فکر خالم. یعنی به جاهای مختلف رو به هم بس کردن یه مهارت مهمی بود که درس خوندن در انگلیس به من داد. قطعا مخصوص انگلیس نیست، یعنی این که میگیم در انگلیس منظورم بریم انگلیسی رو یاد بگیریم، شاید تو ایران هم خیلی این اتفاق بیفته، ولی خب بسترش اولا آماده تر بود، بعد یه دور انگلیس منو ریخت کامل. یعنی یه دور کاملا فهمیدم که هیچی بلد نیستم. بعد از اونجا به بعد انگار دوباره شروع شد ساخته شدن فکرم و این کمک کرد. یعنی این فرو ریختن اصلاح هم کرد یه طورایی.
از پی درست چیندی؟
حالا هنوزم شاید چند سال دیگه دوباره یه دور بریزه.
قشنگیش همینه.
آره، همین فکرم به نظرم بر من اونجا اتفاق افتاد که میپذیرم که من همواره در حرکت و تغییرم.
من میخواستم از شما بپرسم که چه هزینه هایی دادید برای اینکه به اینجا برسید، ولی خودتون گفتید و به اینجا میرسیم که به عقیده من زندگی یعنی هزینه دادند و محاسبه این که در قبال اون هزینه چی به دست میاری. همه چیز معامله است، یعنی ما تک تک تصمیمامون داریم یه معامله با خودمون میکنه.
چه قشنگ.
الان شما اومدید دبی، وقتتون رو گذاشتید پادکست بگیرید، خب میتونستید کار دیگه بکنید، پیش خودتون سبک سنگین کردید، یه منطقی پشتش، گفتید این کارو میکنم چون که، یعنی واقعا این رو اگه بفهمیم خیلی آسون تر میشه. خیلی ببخشید، نه آسون، خیلی ساده تر میشه.
ساده تر.
هنوز سخت خواهد بود تصمیم گیری، ولی یکم آدم میتونه شفاف تر فکر کنه که این تصمیم رو چجوری بگیرم. همه چیز معامله است. خارجی‌ها بهش میگن ترید آف.
بله. من یک شاگرد داشتم توی مدرسه خیلی کوچولوی یاسمین، الان فکر کنم استرالیا زندگی میکنه. این دختر من کیف میکردم، 5-6 بار اومد با من راجع به زندگیش مشورت کرد. بار آخر اومد خونه من، یعنی بر منم انقدر مهم بود که بتونم خودم هم هنوز سنم فکر کنم 4-5 سال پیش بود این قضیه. و آخرین خبری که ازش دارم تو اینستاگرامش نوشته بود اولین ماشینم رو خریدم و خیلی خوشحال بود و من تو دلم فکر کردم که چقدر قشنگ نشست، همون مسئولیت رو برداشت دیگه. خیلی از بچه ها تو موقعیت بار تصمیم گیری رو دوش خانوادهشون بود، یاسم خودش اینو برداشت و فکر کرد. من دیدم این بچه چقدر فکر کرد، چقدر زمان گذاشت، تصمیم گرفت، پاشد رفت و قطعا به جز منم با یه عالمه آدم دیگه مشورت کرده. ولی همینی که میگین هزینه هاشو هی بررسی میکرد، اگه برم چی میشه، نرم چی میشه، اینو بخونم چی میشه، اونو بخونم چی میشه، و بعد نهایتا اون موقع یه نشریه‌ای بود که توش فعالیت داشت، مثلا حتی تو گفتگوهاش این بود که خب کارم با اینا چی میشه، چطوری میتونم ادامه بدمش، دوست دارم دوست ندارم. و اینی که میگین هزینه دادنه، خیلی مهمه که بچه‌ها از همین سن الان بدونن. یعنی فکر نکنم من اگر میخوام برم رشته رو بخونم بعد همه چیزای دیگه هم سر جاش باشه. نه، تو اگر میخوای یه چیزی رو به دست بیاری باید بپذیری که چیزایی رو بهش نمیرسی، لااقل الان باید بذاریش کنار.
قبل از اینکه ضبط کنیم بهتون یک کامنت نشون دادم، دو تا نشون دادم. اولیش مال اون دوستی بود که خیاطی، یک پسر ایرانیه، مرد جوان ایرانی خوش تیپ، و گفتش که من روزی 5-6 ساعت در کارگاه خیاطی میکنم و پادکست های شما رو گوش میدم. حالا باز من تکرار میکنم چون من خود شیفتم، هر چیزی که بهم حس خوب بده میخوام تکرار کنم، ولی میتونست موزیک گوش بده. میگم هر چیزی هزینه است، ترجیح میده که یک محتوای معنادار، حالا نه فقط پادکست ما، قطعا چیز دیگه هم گوش میده، یا اون دوستی که نقاش ساختمونه، اصلا باور کنید پیامش رو خوندم، کامنتش رو خوندم، اصلا قلبم ریخت زمین، چون تصور کردم که یکی کسی که با لباس نقاشی روی نردبون داره رنگ میزنه و پادکست گوش میده، واقعا دمشون گرم، چون همون هزینه دادن متوجه شده و این خیلی قشنگه. به عنوان صحبت پایانی برای کسانی که نمیتونن دانشگاه برن، نمیخوان دانشگاه برن، حالا به هر شکلی که بوده مسیر زندگی به سمت دانشگاه نیست براشون، چه چیزی دارید بگید که مقدار این راهی جلوشونه روشن‌تر بشه؟
از اول صحبتمون بیشتر داشتم یه جایی از ذهنم به این فکر میکردم که چه کمکی از تجربیات من برمیاد برای کسایی که میخوان تصمیم بگیرن به هر دلیلی که نرن. من فکر میکنم برای هر آدمی مهمه که پتانسیل‌هاشو یک جایی به نقطه بروز برسونه، توانمندیش تو هر نقطه‌ای که هست، تو هر حوزه‌ای که انگار درش یک قدرتی وجود داره که تو این حوزه کاری کنه، اینو باید نشون بده. و دوباره فکر میکنم آدم بلد مسیر بسازه، همونطور که از انسانهای نخستین مسیر میساختن برای مسائلشون، راه حل، ابزار کشف میکردن، پیدا کردن تا رسیده به ما و هنوز هم ادامه داره. اگر شما اینو باور داشته باشید که انسان طبیعتاً بلد مسیر بسازه، شما بلدید درست کنید، انسان کارش ساختنه، دانشگاه هم نرین بازم میسازیم. و اینو دوباره یکی اون است که اصلا کلمه مسئولیت پذیری و مسئولیت دست گرفتن به نظرم خیلی کار راه اندازه برامون. هر جا من خودم اخیراً با خودم میتونم هر جا یهو فرو میریزم میگم بابا بردار دیگه، مسئولیت زندگی توه، کس دیگه قرار نیست برات کاری بکنه. من آدم پر رابطه ایم، خیلی آدم ها بر من کارهای انجام میدن، کمکم میکنن، خدمت متقابل به هم میکنیم. منظور این نیست، منظور اینه که من انتظارم اول از همه از خودمه و حالا میدونم اگر هم دانشگاه نرم بنا نیست تبدیل بشم به آدمی که پتانسیل‌هاشو داره نادیده میگیره. مسئولیت اخلاقیم اینه که اون چیزی که در من هست و میتونه خدمت کنه رو پیدا کنم. در مرحله بعدی بعد از این که پیداش کردین، راه زیاده دیگه، راه خیلی زیاده. از کوچولو میشه شروع کرد، رسید به نقطه‌های بالاتر، از جای با پرستیژ کلاس فلان میشه شروع کرد، از یه کتاب هم میشه شروع کرد. ولی خلق کنیم دائم. گاهی فکر میکنم تو دانشگاه، تو مدرسه، هر جایی به من فرصت خلق کردن دادن، من نشستم پای کاره. هر جا فقط ازم امتحان گرفتن، کاری نکردم. چرا اون کلا قرمزیه به هم چسبید، دانشگاه انگلیس به من چسبید؟ چون به هم گفتن بشین بنویس چیزی که تو ذهن تو رو من میخوام بفهمم. در همین به من چسبید، خلقش کردم. واسه همینم پیشنهادم اینه که هر پتانسیلی دارید، خیال خودتون رو به خودتون بدهکار نمونین. 10 سال دیگه نگین من به تو این بدهی رو دارم که نذاشتم نقاشی بکشی، نذاشتم بری کار کنی، نذاشتم این کار رو به سرانجامی برسونی.
بسیار عالی، بسیار عالی. این شما یک لطافت خاصی به این گفتگو دادی، یعنی من خیلی تندم شما و زندگی زیباست، راه های موفقیت بی نهایتن، حتما نباید از دانشگاه رد بشه، ولی چیزی که خیلی مهمه اینه که ما همون که شما گفتید مسئولیتش رو برداریم. خیلی قشنگه، یعنی مسئولیت زندگیمون رو به گردن کس دیگه نندازیم، حتی اگه 15 سالم.
دقیقا.
من خیلی از شما سپاسگزارم.
من بیشتر.
مطمئنم که برای بچه های ایرانی استفاده میکنن. میدونید من خودم این قسمت ها رو میشینم دوباره نگاه میکنم، چون خیلی فراتر از بحث درس خوندن دانشگاه است. یه جورایی حتی بعضی جاها تقابل دو طرز فکرم بود.
بله
میدونید کجا؟
یادم نمیاد ولی اون لحظه متوجه شدم.
درباره استعداد و علاقه داشتم صحبت میکنم که گفتم خیلی خوب میشه یه روز بیافتیم به جون هم قشنگ. شما
اونم خیلی خوش میگذره، بکنیم این کار رو.
والا شما خب چون ابزارشو داریم من میترسم شما تفکر این داستان ها، ولی حتما چون بحث خیلی جالبیه، بحث دنبال علاقه همون بریم یا استعداد خیلی طولانیه. امیدوارم هر جا هستید سلامت بشید، مطمئنم بازم با هم ضبط میکنیم. خیلی هم از شما ممنونم.
به همچنین،
مرسی.